بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه یک مطلب ایشون دو سه بار تکرار کردن، بیان و ذالک، بیان و ذالک. خلاصه بیان و ذالک اینه، اون آقا میخواست بیاد استصحابو فقط در مسببی جاری بکنه، در سببی جاری نکنه. ایشون فرمودن نمیشه، باید حتما در سببی جاری بکنی و در مسببی جاری نکنی. چرا؟ برای اینکه اگه در سببی جاری کردی و گفتی آب پاکه و به نتیجه لباس هم شد پاک، دیگه موضوعی برای اون نمیمونه. وقتی لباس شرعن شد پاک، دیگه موضوع برای استصحاب نمیمونه که با لا تنقض شما حکم به نجاستش بکنی. مثل اون جهالی میمونه که از تحت اکرم العلماء خودش خارجه. جوهار رو که ما خارج نمی کنیم، دلیل یک جوریست که میگه اکرم العلماء و قهرن جوهار خارجه، ولی برخلاف این طرف اگر استصحاب و درس مسبب جاری کنی بگی لباس نجسه پس آبم نجسه، مثل این میمونه که زید عالم رو از تحت اکرم العلماء بی جهت خارج بکنی. خب اگر شما استصحاب و در مسبب جاری کردین و گفتین لباس نجسه و نتیجتاً آب رو هم چون ملاقات با او کرده گفتین نجسه، معناش اینی که اون سبب رو، یعنی این طهارت ما رو، از تحت لاتنقض خارج کردی بی جهت. پس خلاوری ما اگه در سبب جاری بکنیم استصحابو، درست در جانب مسبب نقض یقین کردیم، اما نقض یقین کردیم به دلیل. اما اگر در این جاری بکنی و او رو بذاری کنار، نقض یقین طهارت رو کردی بدون جهت. پس این کار ممنوعه، نتیجتا همون اصلو فقط بعد در سببی جاری کرد نه در مسببی. قول سوم میگه هر دوتون اشتباه میکنی. این مثل اکرم العلمای میمونه که دو فرد داره، زید عالم، امر عالم. این افراد نسبت به اون عام یکسانن، این عام نسبت به شمول هر یک از اینها مساویه. احده ما رونی امر رو داخل بکنی، نه خیر، هر دو علاستوا در عرض هم فرد اکرم العلمان. اکرم العلماء هم اکرام او رو واجب میکنه هم او. اینجا هم همینجوره، یه قیاس کرده، گفته ما نحنفی هم همینجوره، ما یک عام میداریم به نام لا تنقض الیقین بشر، که معناش یعنی حرمت نقض یقین بشر. این عام ما دو فرد داره، ولی ایشون میفرماد اینجا چون دو فرد داره، ما باید این عام رو نسبت به هر دو ملاحظه بکنیم. یعنی یک بار بیایم لا تنقض رو در سبب جاری کنیم بگیم آب پاکه، یک بار هم بیایم در مسبب جاری کنیم و بگیم لباس نجسه. هیچ کدام از اینها رجحان بر دیگری نداره، وجهی نداره. شما بیای سببی رو داخل بکنی در تحت لا تنقض، او رو موضوعا خارج بکنی، یا او رو داخل بکنی در تحت لا تنقض، اینو از حکم لا تنقض خارج بکنی، هیچ وجهی نداره. باید هر دو رو رعایت بکنی. جواب اینست که مثال مقیس و علیه درسته، ولی قیاستون باطله. مقیس و علیه رو قبول داریم، در اون جایی که عام ما میگه اکرم العلماء دو فرد داره، نسبت عام نسبت هر یک اینها علاستواست، لذا هر دو رو بعد اکرام کنی. اما اینجا اونجوری نی، اینجا ما یک عام داریم، فقط باید یه فردو بگیره، یعنی یا باید او رو بگیره یا باید او رو بگیره. منتها ما میگیم اون یه دونه سببیه، یعنی لا تنقض از اون عامایش که امکان نداره هر دو مورد رو بگیره، فقط و فقط یک مورد رو میگیره، اون یه مورد هم شک سببیه. چرا؟ برای اینکه شک سببی فردیتش موقوف به خروج دیگری نی، یعنی اگر بخواد لا تنقض، یعنی این شک سببی که این آب باشه، اگر بخوام بگیم این فرد لا تنقضه و نقض یقینش حرامه، فردیت این موقوف نیست به اخراج او از تحت لا تنقض، اما فردیت او موقوف است به این که این خارج بشه از تحت لا تنقض. بنابراین چیزی که فردیتش موقوف است بر اینی که ما قید یک فرد مسلم رو بزنیم، ما از اول میگیم مثلا این مشمول لا تنقض نی، دفعه نه رفع. نه اینکه لا تنقد اینم میگیره منتها ما رفعیت میکنیم، نه اصلا لا تنقد از اول میگیم شامل این نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد شامل این بشه موقوف است برای اینکه او از فردیت لا تنقد خارج بشه، یعنی اگر بخواد این فرد لا تنقد بشه موقوف است برای اینکه او فرد لا تنقد نباشه. و این ما چیکار میکنیم؟ میگیم چنین چیزی که فردیتش موقوف به این مطلبه ما از اول قید فردیتشو میزنیم، میگیم عام ما از اول اصلا شامل این نمیشه، شامل اون میشه که فردیت شرطی نداره. پس نتیجتا این که شما آمدید میگید هر دو شامل میشه، هو دور المحال، یعنی این شمول عام اگر بخواد این عام شامل سبب و مسبب بشه مستلزم دوره، دورش هم با همون بیان مرحوم تنکابونی که به این بیان خروج سببی از تحت عام موقوف است بر دخول مسببی، از این بر دخول مسببی هم در تحت عام موقوف است بر خروج سببی و این مستلزم دوره. این خلاصه درس گذشته. و ان شئت قلت، ایشون همین جواب رو با یه بیان سختری، یه خود بیان علمیتری دوباره همون جواب رو تکرار میکنه. کلمات طرز دخول و خروج با این جواب دوم فرق داره، و الا اگر دقت بکنید حقیقتش همون جوابیست که دیروز دادیم. ان شئت قلت، برای این موضوع ما یکی دو سه کلمه از خارج صحبت کردیم. عرض شد این که گاهی از، یعنی گاهی که نه، همیشه موضوع تا در خارج محقق میشه لازمش دنبالشه. حالا میخواد موضوع حکم شرعی باشه، لازمه حکم شرعی باشه یا غیر شرعی، چون ایشون میفرمان شأن هر موضوع و حکم شرعی اینجوریه که تا موضوع محقق میشه حکمش هم محقق میشه. مثالش هم مثل خمر، خمر تا در خارج محقق میشه بلا فاصله حرمت میاد دنبالش، یعنی حرمت لازمشه، خمر ملزومه، حرمت لازمشه. به مجرد اینکه این ملزوم محقق میشه حرمت شرب لازمشه. یا در غیر شرعی، به مجرد اینکه اربعه در خارج محقق میشه لازمش زوجیته. امکان نداره اربعه باشه در خارج و لازمش نباشه، یعنی زوجیت. امکان نداره خمر در خارج باشه و حرمت نداشته باشه. پس نتیجتا این یک مطلب که همیشه هر وقت ملزوم، حالا یا شرعی یا غیر شرعی، در خارج محقق شد لازمش هم، لازمه لاینفکش هم در خارج محقق میشه. مطلب دیگه این که گاهی یک ملزوم دو تا لازمه داره، مثل خورشید. شمس ملزومه، دو لازمه داره، یک لازمش ضوئه، یک لازمش حرارته. به مجردی که شمس طلوع میکنه این دو لازمه میان، این دو تا لازمن برای ملزوم ثالث. اون وقت لازمه ها همیشه رتبهشون یکیه، یعنی الان این حرارت و ذوق هر دو لازمه یک ملزوم سومن و لوازم رتبهشون در عرض همه. یعنی الان شمس که محقق بشه در عرض هم ذوق میاد و هم حرارت، رتبهشون یکیه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که نمیشه احد اللوازم موضوع بشه اون لازمه دیگه حکمش بشه. چرا؟ برای اینکه در حکم و موضوع، موضوع تقدم باید داشته باشه. این دوتا که لازمن در عرض همه، دو چیز که لازمه اینا در عرض همه رتبهشون، وقتی رتبهشون در عرض همه نمیتونه یکی حکم بشه یکی موضوع، چون شرط حکم و موضوع چیه؟ موضوع باید تقدم داشته باشه، حکم بعدن بیاد. اگر ما گفتیم این دوتا لازمه یک ملزومی هست، اگر دوتا لازمه شد یک رتبه دارن، وقتی یک رتبه داشتن نمیتونه احده ما موضوع بشه و دیگری حکم. چرا؟ برای اینکه موضوع تقدم رتبی داره، باید موضوع باشه تا بعدن حکم بیاد. اینا رو که گفتیم بیایم سر مطلب. ایشون میخواد بگه این شک سببی ما عین شمسه، یک ملزومه دو لازم در عرض هم داره. یک لازمش کدومه؟ شک مسببی. این شک مسببی از کجا پیدا شد؟ من چون شک کردم در بقای طهارت، یعنی شک در سبب پیدا کردم، مسببی پیدا شد. پس شک مسببی شد یک لازمه شک سببی. اون حرمت نقض یقین به شک، اونم یک لازمه شک سببیه. یعنی به مجرد این که من در طهارت این آب شک کردم، حرمت نقض یقین میاد میگه به آقا پاکه. نقض یقین به شک حرامه. چطور اگر خمر باشه لازمش حرمت شربه؟ شک سببی هم لازمش حرمت نقضه. پس حرمت نقض شد یک لازمه برای شک سببی. شک مسببی هم شد یک لازمه برای شک سببی. اون وقت این دوتا لازمه. کدوم دوتا؟ شک مسببی با حرمت نقض، اینا میشن لازمین لملزوم ثالث. وقتی شدن لازمه رتبهشون مساویه. وقتی رتبهشون مساوی شد امکان نداره یکی شک بشه دیگری موضوع. اون آقا چی میگه آخه؟ اون آقایی که میگه در هر دو جاریه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اون حرمت نقض هم شامل سببی میشه هم شامل مسببی. یعنی یک موضوعش سببیه یک موضوعش مسببیه. ایشون میگه نه، این شک مسببی با اون حرمت نقض در عرض همه اینا لازمه شک سببی هستن. اون وقت دوتا لازم که رتبشون مساویه نمیشه احدهما حکم باشه و دیگری موضوع. اون آقا میگه چی؟ اون آقا میگه شک مسببی هم یک موضوعه. یعنی حرمت نقضی که برای شک سببی هست برای اینم هم میخواد شک مسببی رو موضوع لا تنقض قرار بده و لا تنقض رو حکم این قرار بده. این نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینا در عرض همان و چیزی که در عرض همه نمیتونه احد ما موضوع بشه دیگری هست. موضوع طبعا باید مقدم باشه دیگه، مسلمه. لذا میگن بله دیگه. نه این دوتا در عرض شدید. ذوق و حرارت شما چی میگی؟ عرض هم هستن یا نه؟ تا شمس بیاد این دوتا میاد بلا فاصله. اینجا هم همینجور تا این شک سببی پیدا میشه دوتا لازم پیدا میشه. یکی این که شک مسببی پیدا میشه، یکی هم این که نقدش حرامه. امکان نداره جای خمر باشه محکوم به حرمت نباشه. امکان نداره شک سببی باشه محکوم به حرمت نقض نباشه. به مجرد اینکه این شک سببی محقق میشه دو تا لازمه در عرض هم، مثلا زمان ممونه بذاری کنار، تا شک سببی در خارج پیدا شد بلا فاصله شک مسببی پیدا میشه، بلا فاصله حرمت نقض میاد. پس شک سببی این شمسه که دو محقق میشه، دو لازمه در عرض هم میاد. وقتی این شک مسببی با اون حرمت نقض در عرض هم لازمه شک سببی شدن، اون وقت نمیشه اون حرمت نقض حکم اونم باشه. برای اینکه اون لازمه، اگر بناس اون حکم این بشه و این موضوع او بشه، این باید تقدم رتبی باشه. و حالا اینکه اینا در یک زمان هر دو لازمه هستن، حالا عنایت بفرمی. ان شئت قلت، از کدم همون جواب دیروزه، منتها با یه بیان مشکلتر و یه بیان علمیتر. یعنی واقعا اگر تو ذهن آقایون جا بگیره خیلی جواب حسابیه، یعنی خیلی دقت کرده ایشون تا این جواب رو داده. اگر میخوای در رد اون آقایی که میگه چی عنایت بکنیم، با کی طرفیم؟ آقای ما داریم که میگه حرمت نقض هم حکم سببیه هم حکم مسببیه. اینو دوباره در نظر بگیرین، در فهم این مطلب خیلی موثره. ما با کی طرفیم؟ با کسی طرفیم که میگه حرمت نقض یقین بشه هم حکم سببیه هم حکم مسببیه. یعنی هم این نقضش حرامه، نقض یقینش، هم این نقض یقین حرامه. یعنی میخواد بگه اینا هر دو موضوع حرمت نقض یقین بشه. ایشون میخواد چی کار کنه؟ ایشون میگه اون حرمت نقض یقین بشه نمیتونه موضوع مسبب حکم مسببی باشه و مسببی موضوع او باشه. چرا؟ برای اینکه او و مسببی در عرض همه و چون در عرض همه نمیتونه احده ما موضوع دیگری و دیگری حکم او باشه. حکم عام، حکم عام کدومه؟ حرمت نقض یقین بشه. حرمت نقض یقین بشه از قبیل لازم وجود شک سببیه. چطور تا خمر در خارج محقق میشه لازمش حرمت شربه؟ ایشون میفرماد حرمت نقض یقین به شکم از قبیل لازمه شک سببیه، یعنی به مجرد اینکه شک سببی در خارج محقق میشه حرمت نقض یقین میاد سراغش، چنانچه تا خمر محقق میشه حرمت شرب میاد دنبالش. کما هو، چنانچه شأن حکم شرعی و موضوع همین، از کلم حکم شرعی نباید ایشون بگه، غیر شرعیش هم همینجوره، شرعیش مثل خمر، تا این خمر محقق میشه حکم شرعی بلا فاصله میاد، لذا لا یوجد خمرون الا اینکه محکوم به حرمته. این برای همینه، چون موضوع علت حکمه، چنانچه شأنه. حالا غیر شرعیش هم مثل همون اربعه، تا اربعه در خارج محقق میشه لازمش که زوجیته بلا فاصله محقق میشه. فلا یوجد، چی لا یوجد؟ شک سببی، نایب فاعل گم نشه، لا یوجد شک سببی در خارج الا محکومن، محکومن به چی؟ به حرمت نقض. چطور اگر خمر، عبارت خمر رو عنایت کنی، خمر لا یوجد فی الخارج الا اینکه محکوم به شربه، امکان نداره خمر باشه حرمت نداشته باشه. ایشون میفرماد شک سببی هم اینجوریه، لا یوجد در خارج الا اینکه محکوم به حرمت نقضه، یعنی این شک سببی هر وقت در خارج محقق شد حکمش چیه؟ حرمت نقض یقین. ایشون میفرماد چرا؟ برای اینکه شک سببی ملزومه، اون حرمت نقض یقین به شک لازمشه. فلا یوجد شک سببی در خارج الا محکومن به حرمت نقض. خب عنایت کردیم، اینجا الان حرمت نقض شد لازمه شک سببی. شک مسببی هم یه لازمه شک سببیه، چون این شک سببی اینو درست کرد، اگه شک سببی نبود که ما مسببی نداشتیم، پس شک مسببی هم شد یک لازمه. رفتیم سراغ لازمه دوم، المفروض اینه که شک مسببی هم ایزن، یعنی چطور حرمت نقض لازمه وجود شک سببیه، شک مسببی هم ایزن لازمه وجود ذالک شک. کدوم شک؟ سببی. اینا رو دقت داشته باشید، شک مسببی هم این اون حرمت نقض لازمه وجود شک سببیه. فیکون و حکم العام حرمت نقض و هاذا شک، کدوم شک؟ مسببی. اینا رو فراموش نکنید، ایشون دیگه اسماشو نمیاره، حکم عام یعنی حرمت نقض با این شک، کدوم شک؟ شک مسببی. این دوتا لازمان لمنظوم ثالث، این شمس، شمس ملزوم ثالثه، دو لازمه داره، به مجرد اینکه شمس محقق بشه این دو لازمه در عرض هم میان، اون وقت لوازم در عرض همن، نمیشه احده ما موضوع دیگری بشه. خوب عنایت کنی کجا رو داره ایشون میدنه، خیلی داره دقت میکنه ایشون. اون آقا میخواد بگه چی؟ میخواد بگه شک مسببی هم مثل شک سببی موضوع حرمت نقض یقین به شکه. ایشون میگه نه، شک مسببی در عرض اونه، چون لازمه اون شک سببیه و چون در عرض اوه این نمیتونه موضوع حرمت واقع بشه، یعنی حرمت نقض یقین به شک نمیتونه حکم این بشه. چرا؟ برای اینکه در عرض همه، و اگه بخواد چیزی حکم بشه برای چیزی و این چیز موضوع اون حکم بشه، اینا باید قبلا تقدم رتبی و تبعی باید داشته باشن. فیکون رو داریم نتیجه میگیریم، نتیجه این شد ما یک ملزوم داریم که شک سببیه، این دوتا لازمه داره، یکیش حرمت نقض یقین بشه، یکیش هم شک مسببی. این شک مسببی با اون حرمت نقض یقین بشه، اینا لازمه اینه لملزوم ثالث هم. حالا که لازمه اینن در عرض همه، نمیتوانه احده ما حکم دیگری بشه. او چی میگفت؟ او میگفت شک مسببی هم یک موضوعه برای حرمت نقض، لذا لا تنقض در اینم جاری میکرد. چون میگه نمیشه، برای اینکه اون حرمت نقض با این شک مسببی، اینا لازمه اینه لملزوم ملزوم ثالثن و لازمه رتبه شون یکیه و وقتی رتبه شون یکی شد نمیتوانه احد ما موضوع دیگری و دیگری حکم این واقع بشه فیکون و حکم عام حرمت نقض یقین بشه و هاذا شک یعنی مسببی این حرمت نقض یقین بشه با این شک مسببی لازمان لملزوم ثالث فی مرتبت واحده حالا که یک مرتبه دارن فلا یجوز و امکان نداره احد هما یعنی موضوع دیگری بشه یعنی شک مسببی بیاد موضوع حرمت نقض یقین به شک بشه و حرمت نقض یقین به شک بیاد موضوع این بشه لا یجوز و یعنی لا یمکن امکان نداره که احد هما این دوتا لازمی که در عرض همه بیاد یکیش مثلا مسببی موضوع بشه برای دیگری یعنی برای حرمت نقض یقین به شک چرا لا یمکن لتقدم الموضوع طبعا موضوع طبعا و خارجا باید رتبش مقدم باشه با حال اینکه نه در عرض همان خلاصه آقا تا اینجا ما دو نفر رو رد کردیم یکی میگفت فقط در مسببی ردش کردیم گفتیم نه خیر فقط در سببی یکم اون آقایی که هم در سببی میخواست جاری کنه هم در مسببی یعنی بگه هم مسببی موضوع لا تنقضه هم سببی اینم ردش کردیم چرا؟ برای اینکه ثابت کردیم که این مسببی در عرض لا تنقضه چون هر دوشون لازمه شک سببی هن. چون لازمه هستن در عرض همه و وقتی در عرض هم شد نمیشه یکی موضوع دیگری باشه پس موضوع لا تنقضه فقط و فقط شک سببیه شک مسببی نمیتوانه موضوع لا تنقض بشه و اون لا تنقض حکم این بشه چرا؟ چون ثابت کردیم اینا لازمه اینه لملزوم ثالثن و لازمه این رتبه شون یکیه و وقتی رتبه شون یکیه احد ما موضوع دیگری و دیگری حکم این امکان نداره خب بریم سراغ دلیل سوم از ساله لولم یبنه اگر بنا رو نگذاریم بر تقدیم استصحاب سببی یعنی بیایم چیکار کنیم بگیم یا مسببی یا سببی و مسببی هر دو ما آخه گفتیم چی بنا رو بذار فقط بر تقدیم سببی لولم یبنه اگر بنا رو نذاری بر سببی یعنی چی کار کنی؟ یعنی مسببی تنها یا سببی و مسببی هر دو اگر این کار رو بکنی استصحاب حجیتش لغوه بیفائده میمانه ها بله اون نسخه جامع و درسی آقا دو سه خط اضافه داره بذاریدش کنار تو هیچ نسخه ای هم من ندیدم تو هیچ کدام نسخه های صحیحه تا اونجایی که من مراجعه کردم نداره این دو خط رو نمیدونم نسخه جامع و درسی از کجا آورده اضافه کرده هر ادونو بذارید کنار بریم سراغ از ثالث لولم یبنه ما که گفتیم بعد بنا رو بذاری بر چی؟ بر تقدیم سببی، بر مسببی. حالا اگر بنا رو نگذاری بر تقدیم استصحاب در شک سببی، یعنی چیکار کنی؟ یعنی مسببی رو مقدم کنی یا در هر دو جاری بکنی. اگر این کارا رو بکنی، استصحاب میشه قلیل الفائده جدا. استصحاب به این مهمی یک فائده کمی پیدا میشه براش و این مستلزم لغویتشه. چرا؟ نه. عنایت بفرمایید این دلیل سوم یه قدی مشکله ایشون با زحمت ثابت میکنن بعدم خودشون خدشه میکنن یعنی این دلیل سومی که الان میخوایم بخونیم باید با مثالهای مختلف ثابتش بکنیم تازه خوب که ثابت کردیم ایشون میگه نخه این دلیل سوم باطله حالا فعلا میخوام اثبات کنیم عنایت بکنید آقا مستصحب ما یک وقت حکم شرعی تکلیفیه مستصحب حکم شرعی تکلیفی مثلا مثل وجوب و حرمت مثلا نماز جمعه زمان حضور واجب بوده زمان حضور ائمه حالا واجبه فلان چی در صدر اسلام حرام بوده حالا حرامه اینا میشه مستصحب حکم شرعی تکلیفی این یک جور پس مستصحب گاهی حکم شرعی تکلیفیه گاهی غیر از اینه غیر از این دو فرد داره حکم شرعی وضعی و موضوعی که دارای اثر شرعیه موضوع حکم وضعی شرعی مثل نجاست طهارت نجاست طهارت هم حکم شرعیه وجوب و حرمت هم حکم شرعیه، اما اونا حکم شرعی تکلیفی هم. نجاست و طهارت هم حکم شرعیه، منتها حکم شرعی وضعیه. یه وقت هم نه، مستصحب موضوعه ولی حکم نیستا، مستصحب موضوعه منتها موضوعی است که دارای یک اثر شرعیه، مثل کریه. الان این آب کر بوده، میگم الان هم کره، خب کر که حکم نی، کریت که حکمی، کریت موضوعیه که دارای یک آثار و احکام شرعیه و او اینیست که متحره، از حدث و خبث ما رو تطهیر میکنه. خب پس چی شد آقا؟ مستصحب گاهی حکم شرعی تکلیفی، گاهی غیر شرعی تکلیفی، که اون وقت دوتا میشه، یعنی شرعی وضعی یا موضوعی که دارای اثر شرعیه. ما ولی اون به حساب وضعی شرعیشو بذاریم کنار، اون وضعیشو، اون موضعیشو بگیم که قدری مطلب یعنی اقسامش کم بشه که فهمش راحت تر بشه. پس مستصحب یه وقت حکم شرعیه، یه وقت مستصحب موضوعیست که دارای یک حکم شرعیه. مستصحب حکم شرعی مثل وجوب و حرمت، میگیم فلان چیز واجب بوده حالا هم واجبه، فلان چیز حرام بوده حالا هم حرامه. اینجا مستصحبمون حکم شرعی تکلیفیه. گاهی نه، مستصحبمون موضوعه، مثل کریه که دارای یک حکم شرعیه، ولی کریه که حکم شرعی نی، موضوع شرعی است که یک آثار شرعی برش مترتبه، که چیه آثارش؟ متحریت. اگر یه آبی کر بود و مطلق بود، این متحر است عن الحدث و الخبر. خب پس عنایت فرمودین، حالا اینجا که استصحاب موضوعیه، یعنی موضوع رو استصحاب میکنیم، یه وقت قصد ما از استصحاب این موضوع این است که میخوام همون آثاری که قبلا بوده ثابت بکنیم، میخوام این موضوعیش رو دو قسم بکنیم، شد تکلیفی مستصحب و موضوعی. حالا میخوام موضوعشو دو قسم بکنیم، این موضوعی که من میخوام استصحاب کنم، یه وقت غرضم از استصحاب این موضوع چیه؟ آثاری که قبلا بوده با استصحاب میخوام اون آثار رو باقی بذارم، مثل همین کریتی که مثال زدیم. این آب دیروز کر بود و مطلق بود، آثارش چی بود؟ مطهریت بود. حالا شک دارم در مطهریت، چیکار میکنم؟ استصحاب میکنم کریت رو و چیکار میکنم؟ همون آثاری که قبلا بوده ثابت میکنم، میگم دیروز کر بود و مطلق، الانم کر است و مطلق، مستصحب موضوعه، کریت و اطلاع. پس اثر چه بار میکنم؟ همون اثری که بوده. اینم دو جور. پس خلاصه یک وقت مستصحب حکم شرعی تکلیفی، یه وقت موضوعی که دارای یک حکم شرعیه. خب اینجا که استصحاب موضوعیه، من این موضوع رو استصحاب میکنم برای اینکه اون اثر گذشته رو بر این بار بکنم، یعنی استصحاب میکنم، میگم بیرون کر بود و مطلق بود، حالا هم کره و مطلق. چرا این کار میکنم؟ که همون اثری که دیروز بود امروز با استصحاب ثابت کنم. یه وقت اینجوره، یه وقت نه، با این استصحاب موضوع میخوام ثابت بکنم یک اثری رو که قبلا نبوده. پس خلاصه دوباره عرض میکنم، مستصحب یه وقت حکم شرعی تکلیفی، یک وقت موضوعی است که دارای حکم شرعیه، خودش حکم نیست، مستصحب. این دو جوره، من این موضوعی رو که استصحاب میکنم، استصحاب میکنم این موضوع رو برای اینکه اون آثار گذشته رو دوباره ثابت بکنم. مثالش چی؟ استصحاب کریت و اطلاع. آثارش چیه؟ همون متحریتی که دیروز بود با این استصحاب کریت و اطلاع، من همون متحریت رو میخوام ثابت بکنم. یه وقت نه، من این موضوعی رو که استصحاب میکنم، میخوام یک اثری برش بار کنم که دیروز نبوده، اثر جدید میخوام بر این بار کنم. پس یک وقت حکم تکلیفی، یک وقت موضوعی، موضوعیش دو جور شد، یک وقت موضوعی که با استصحاب موضوع میخوام آثار گذشته رو ثابت کنم، آثار موجوده رو ابقا کنم، یک وقت میخوام یه آثاری که قبلا نبوده. خب عنایت بفرمی، از این سه جور بیشتر مستصحب اگه حکم تکلیفی شد که اصلا ما نداریم، اصلا میگن جریان استصحاب در احکام اصلا جاری نیست، پس بنابراین استصحاب های حکمی که رفت کنار، اخباری این که اصلا میگن حرامه، هیچ حکم شرعی رو انسان نمیتونه با استصحاب ثابت کنه. مثلا بگه نماز جمعه زمان حضرت صادق واجب بوده حالا واجبه، پس استصحاب در احکام که رفت بیرون، میمونه چی؟ اون دو قسم موضوعی. اون دو قسم موضوعی هم قسم اولش احتیاج نداریم. شما لازم نی بگی این کر بوده، حالا هم کره، پس طاهره. از اول حساب طهارت بکن. پس قسم، یعنی این قسم دوم که خودش موضوعی بود، قسم اولش چیه؟ احتیاج نداریم. من بیام استصحاب کنم موضوع رو، بگم این کر بوده و اطلاق بوده، ابقاء مطهریت، نه، استصحاب کن مطهریت رو. پس ببینید به اینم احتیاج نداریم. اون اولی که جاری نیست، دومی هم که احتیاج نداری، میمونه سومی. سومی به اینه، من میخوام استصحاب کنم در شک سببی. با این کار میخوام چیکار کنم؟ میخوام طهارت برای لباس ثابت کنم که طهارت قبلا نبود. خب اینا که شما داری به هم میزنی، با آقای محقق میگیم. آقای محقق ها چیکار میکنه؟ محقق و شیخ بعدن میخونیم. این دو بزرگوار چیکار میکنن؟ استصحابو در آب جاری میکنن، میگن پاک، بعدم میگن لباسم پاک. بله، دوباره استصحاب در او جاری میکنن، میگن لباس نجس، آبم نجس. خب شما، ما الان استصحاب با فائدمون همین یه جاست که با آمدین با استصحاب طهارت، یه حکمی که قبلا نبود، اون لباس نجس بود، من الان میخوام براش ابقاء طهارت، اونم که شما جلوشو گرفتی، پس استصحاب بیخود شو، چون استصحاب حکمی که نداریم. اون موضوعی قسم اولم که احتیاجی نداریم. شما استصحاب کریت بکنی، همون استصحاب مطهریت بکن. پس استصحاب حکمی تکلیفی که نداریم، موضوعی قسم اولش هم که احتیاج نداریم، اونم بره کنار. ما میمونیم و این فردی که ما داریم، اینم که شما داری از بین میبری، پس استصحاب میشه لغو. ما چیکار میکنیم؟ ما با استصحاب طهارت ما میگیم لباس پاکه. چیکار کردیم با این استصحاب موضوعی؟ با این استصحاب یه اثری ثابت کردیم که قبلا نبود. پس استصحاب فائده داره، همین مقدار کافیه. شما یه محقق اومدی اینم به هم زدی، اومدی این طهارتی که ما با استصحاب ثابت کردیم، یه استصحاب داری در اون جاری میکنی، طهارت هم به هم زدی، یعنی لباس شد نجه. پس نتیجتاً حکمی تکلیفی که نداریم، موضوعی قسم اولم احتیاجی بهش نداریم، چون ما رو بی‌نیاز میکنه همون استصحاب طهارت، مطهریت از استصحاب این. سومین ما داریم که اونم به هم زدیم. پس رو قول شما لولب یبنه، اگر بنانو نذاریم بر این استصحاب تسبی، اگر این کارو نکنیم ما استصحاب لغو میشه. از کدام خودشون بعدن به هم میزنن. مطلب به این مشکلی، این همه باید زحمت بشیم تا دا آخرم بی خوده. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد اگر حرف ما رو قبول نکنی، یعنی سببی رو مقدم نکنی بر استصحاب، استصحاب یه چیز کم فائده ای میشه. چرا؟ اول میره سراغ اون موضوعیه، برای اینکه مقصود از استصحاب غالبا ترتیب آثار ثابته للمستصحبه. ما چون موضوعات اینجوریه دیگه، موضوعات را آدم استصحاب میکنه، میخواد آثار شرعیشو بار کنه. و تلکل آثار، اون آثاری که میخوای بار کنی، انکانت موجوده، مثل مطهریت. اگر اون آثار استصحابی که میخوای بکنی، میخوای اون اثر موجوده رو ابقا کنی، یعنی استصحاب اغنا، اغنا یعنی ما رو بی‌نیاز میکنه، استصحابها، استصحاب اون آثار، ان استصحاب ملزومه ها، ملزوم یعنی موضوع. یعنی اگر شما این استصحاب قسم اول موضوعی رو استصحاب میکنی، کریت رو تا ثابت بکنی اون لازمش رو که مطهریت، اغنا چی؟ اغنا یعنی استصحاب اون اثر ما رو بی‌نیاز میکنه از این، چه احتیاجی داریش؟ این حرفشون آخر صفحه 400 هم زدن. این مثالش هم اونجا نگاه کنی، من این مثال دارم از اونجا نقل میکنم، آخر صفحه 400 ایشون فرمودن ما استصحاب میکنیم کریت و اطلاق رو که ثابت بکنیم مطهریت رو. خب احتیاجی به این نداریم، دیروز مطهریت داشته، الان هم مطهریت داره. اغنا استصحاب آثار، یا اغنا استصحاب آثار از استصحاب ملزومش که این موضوع باشه. خب اینم که رفت کنار، احکام تکلیفی که نداریم، موضوعی ها هم این قسمش ما رو بی نیاز میکنه، استصحاب اون آثار یعنی مطهریت از استصحاب ملزومش. ملزومش چیه؟ ملزوم در اینجا یعنی موضوع، یعنی اون کریت و اطلاق. فینحصر رو میمونه فائده انحصار، منحصر میشه فائده استصحاب در اون آثار معدومه که ما داریم میکنیم.
آثار معدومه کدومه؟ با استصحاب سببی که آب میشه پاک، طهارت برای لباس درست میکنیم که نبوده. خب استصحاب شد فائده، اون که فائده ای نداشت، بی نیاز بودیم. فائده اینه آقای محقق، شما اونم که به همه زدین، ایشون میفرماد اما فینحصر الفائده، پس فائده استصحاب نسبت به اون آثار معدومه میشه. فاذا فرزه، حالا آقای شیخ طوسی، آقای محقق، اگر ما فرض بکنیم معارضه استصحاب در ملزوم، این ملزوم یعنی سببا، روز اول هم اگه نظرتون باشه به جای سبب ایشون گفت ملزوم، به جای مسبب گفت لازم. اون ملزوم قبلیه یعنی موضوع، نه قاطی نشه، این ملزومی که الان داریم میخونیم یعنی سبب. خب آقای شیخ، آقای محقق، اگر شما بیایی معارضه بندازی استصحاب در ملزوم رو، چون ایشون معارضه میندازی دیگه، استصحابو که در ملزوم یعنی سبب جاری میکنه، معارضه میندازه با استصحاب در جانب لازم. خب شما که اومدی چیکار کردی؟ معارضه انداختی استصحاب در ملزوم رو با استصحاب عدم تلک اللوازم، یعنی با استصحاب عدم طهارت. ول معاملت و معها، معها یعنی مع المعارضه، بعد معامله کردی با این معارضه علامایتی. علامایتی کدومه؟ تساقط. شما آمدی علامایتی هفته آینده انشاءالله میخونیم، غرض علامایتی اینه، یعنی ایشون یه استصحاب در این جاری میکنه، میگه آب پاک، لباس هم پاک، بعد معارضه میندازه، یه استصحاب در این جاری میکنه، میگه لباس نجس، آبم نجس. ایشون میفرماد اینجا فایده داشت، اینم شما به هم زدین. ما سببی رو جاری کردیم، یک اثری که قبلا نبود بار کردیم، خب خوب شد. برای استصحاب یک مورد پرفایده پیدا کردیم. و اضافه رزه، اگر بنا بشه مثل شما ما بیام استصحاب سببی رو با استصحاب مسببی معارضه بندازیم، بعد با این معارضه معامله علامایتی چی استصحاب این متعارضین بکنیم، یعنی تساقط. اگر این کارو بکنیم لغال استصحاب، استصحاب در مل زوم لغو میشه. این لغو شد. خب ببینید موضوعی قسم اولی که احتیاج نداشتیم، این دومی رو هم که شما به همش زدی میمونه چی؟ استصحاب در احکام تکلیفی، اونم که نداری، پس استصحاب شد بیخود. لذا ایشون میفرماد استصحاب لغو میشه، فانحصرت الفائده، فائده منحصر میشه به استصحاب احکام تکلیفیه، اونم که جاری نیست. اینو من اول گفتم، این تکلیفی رو ایشون آخر سر گفته. ایشون میفرماد فائده استصحاب منحصر میشه در احکام تکلیفی. چرا؟ اون موضوعی قسم اوله که احتیاج نداشتیم، موضوعی قسم دوم هم که شما معارضه درست کردی از بین بردی، میمونه چی؟ استصحاب احکام، اونم که نداریم. پس نتیجتاً استصحاب شد یه چیز بیفائده، منحصر میشه فائدهش در احکام تکلیفیه که اونم نداریم. احکام تکلیفیه چیه؟ اوناییست که یراد و به استصحاب ابقا و انفس حافظ زمان اللهه. ما در احکام تکلیفیه که اثر بار نمی کنیم، میگیم این واجب بوده الان هم واجبه، خودشو بار می کنیم، اثر مال موضوعه. خلاصه آقا اینی که ایشون از آخر گفتن، من از اول گفتم استصحاب یه وقت مستصحب حکم تکلیفیه، یه وقت نه حکم تکلیفی نی، موضوعی است که یک آثار شرعی داره. اینجا که موضوعی دو قسمه، یک وقت من این استصحاب موضوعی رو میکنم، میخوام اثری که بوده ابقا کنم، یه وقت نه با این استصحاب موضوعی اثری که نبوده میخوام ابقا کنم. سه جور شد. خب تکلیفیشو که نداریم، اون موضوعی قسم اولش هم احتیاج نداریم که بیایم استصحاب کریت بکنیم. کریت میخوایم چیکار؟ از اول بگو دیرو متحریت داشته، الان هم استصحاب متحریت بکنیم. ببینی تکلیفیش که رفت کنار، موضوعی قسم اول هم رفت کنار، چون احتیاج بهش نداریم. میمونه موضوعی قسم دوم، اونم که شما از بین بردین. اما اگر شما این کارو نکنی، حرف ما رو بپذیری، فقط در سببی جاری بکنی، استصحاب پرفایده میشه. یعنی با این استصحاب موضوعی من یک اثری بر اون لباس بار میکنم که اون اثر قبلا نبوده، و این خیلی فایده خوبیه. ولی شما همینم معارضه انداختی، آمدی اون طهارتی رو که ما با استصحاب ثابت کردیم، شما با استصحاب از بینش بردی، نجاست رو ثابت کردی، اون فایده هم که شما از بین بردی. فتعین به این که حتما سببی رو مقدم کن که استصحاب بی فایده نمانه، انشاءالله تا فردا.